بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون حفظ سلامت فرد و استمرار سلامتی در جامعه. به طور کلی شخص و اشخاص بایستی خودشان را در مقابل ۸۰۹ بیماری عفونی کنترل کنند. زیرا بعضی عفونت ها سبب لانه گزینی باکتری های مضر و ویروس های مضر می شوند. و درمان طولانی و بیمار هم درد مستمر دارد، مانند عفونت‌های تنفسی، عفونت‌های سینوس های فوقانی و فکی، عفونت های گوش داخلی قسمت حلزونی. علیکم السلام. تو پرانتز بنویسین پروفسور جان راد. علیکم السلام. پروفسور جان راد کا. علیکم السلام. پروفسور جان راد کای آمریکایی، استاد دانشگاه تورنتو از کشور کانادا. گاهی سلامت فرد و اجتماع رو خوش آمد. با اجازه شما. گاهی سلامت فرد و اجتماع رو سرطان‌های مختلف تهدید می‌کند. تا کنون بیش از 35 نوع سرطان شناخته شده. مثل سرطان سر و گردن، مثل سرطان زبان، مثل سرطان لوزه، سرطان مغز، سرطان معده، سرطان مثانه، سرطان بیضه، سرطان تخمدان، سرطان ریه، مثلا همین آخرش چون مبتلا به بیشتر پرانتز باز، از دخانیات سیگار، پیپ، چپق، قلیون و مواد افیونی و قرص‌های روان برگردان کسانی که مصرف می‌کنند بیش از 4000 نوع سم وارد بدنشان می‌شود و به 35 نوع سرطان مبتلا می‌شوند. آشکارترین آنها سرطان زبان و سرطان قاعده زبان دوباره لوزتین و سرطان ریه می باشد. علیکم السلام. با اینکه قبل از او سرفه های مکرر که گاهی اونها رو اخاب می پرونه و تنفس صدادار و برونشیت حاد و برونشیت مزمن دارن، پس از آن حبابچه‌های هوایی ریه تجمع مایع اضافی بافتی پیدا می کنند، مقدمه سرطان ریه می شود. عامل اصلیش این سه چیز است، گرچه اسباب پیدایش سرطان ریه متعدد است. مثلا سوزاندن پوست پیاز که تو روایات نهی شده، حمل بر کراهت میکنن فقها. سوزاندن برگ و چوب، کسایی که نوایی دارن اینجوری چیزا یا خاکر نمیزن و سرطان ریه میاره. دود گازوئیل سرطان ریه میاره. چند تا نقطه بزنیم. پس موضوع مباحث ما چی بود؟ حفظ سلامت فرد و اجتماع. لذا بعضی از آقایان مثل پروفسور دکتر نادر صادقی از آمریکا تکنیک های جدیدی در درمان سر و گردن پیشنهاد میکنه، یا مثل پروفسور دکتر حاجبی که 15 سال دکتر امام خمینی بود در بحث قلب و عروق، تو کتاب سرطان مطلب آورد. همچنین کتاب فلج اطفال مطلب داره که مثلا کودکانی که، حالا مطلب سوم هم بنویسیم، گاهی حیوانات موجب ایجاد بیماری در فرد و اجتماع می شود. چه حیوانات خونگرم، چه خونسر، چه علفخواران، چه درندگان، چه گربه‌سانان، چه حشرات. لذا متخصصین عفونی و فوق تخصصی بیماری های عفونی اطفال و کودکان گویند 49% از 809 بیماری عفونی عامل آن عامل جانوری می باشد. مثلا کک، شپش، اینجا بیماری تیفوس میگه مباحثش گذشت. مثلا گاز سگ و محل گازش هم ضد عفونی نشه، شخص بیماری هاری میگیره، بیماری عفونی دیگه. مثلا سوسک، روباه، موش، خرگوش و مانند اینا. خب اینا یکی از عوامل گسترش طاعون هست، طاعون نمیه بیماری عفونی. مثلا فرض کنین پشه باطلاقی، مگس باطلاقی یا پشه خاکی حالا نیش بزنه، طرف مثلا زخم سالک میگیره. یا مثلا فرض کنید که از گربه سانان، دیدی مردم ادای غرب و شرق در میارن، گربه و سگ و تازگی یه چیزای اینقدی اومده نمیدونم اسمش چیه، نه خوکچه هندیه نه خرگوشه نه موش، اینقدی نمیدونم چیه، مد شده مردم بچه هاشون تو خونه شوندن. از همین علف خلاص اسمش یادم آفرین. حالا مؤمنان از این رسته گربه سانان، خب در تخصصی بیماری عفونی این رگهای لنفاوی گردنی که برجسته میشه اینجوری بهش میگن بیماری عفونی پنج گربه، اسمش هم همینه. حالا ببین این بشر با جهل یا با قفلتش یا با عناد و لجبازیش که به جهل و قفلت خودش افتخار میکنه، سلامت خودش و جامعهش رو به خطر میندازه. حالا بیماری‌های مشترک بین انسان و دام 150 بیماریه. این سگ و گربه سانان ایجاد کننده و ناقل 800 نوع بیماری هم. دیدیم مومن ها عدا اطفالای غربی شرقی در آوردن کورکورانه دنیای آدم رو خراب میکنه تا چه برسه به آخرت انسان. لذا اگر جاهایی هم شخص مجبور استفاده کنه، مثلا سگ پلیس، سگ چوپان داریم، سگ گله، کلب الحائط که از دیوارها حفاظت کنه، یا جایی که پمپ بنزین تأسیسات اتمیه، اشکال نداره. ولی اینجا باز تو روایات چی میگه؟ مثلا بلا تشبیه سگ باشه، میگه این سگ از محل زندگی دور باشه، باش محشور نشی. نه اینکه رو مبل و رو تختشون رو فرشاشون راه میره خودشون تو همینجا زندگی میکنن. این کمال بی عقلی و بی علمیه، این خنگیه، حماقته. درستشون مؤمنا اینم یک کلمه. پس اصل استفاده اشکال نداره، اما حشر و نشر کردن با حیوان اشکال داره. تو بحث مثلا پرندگان، مثلا اینجا یه دونه فنچ میذاره، اینجا یه مرغ عشق میذاره، اینجا یه توتی میذاره، اینجا یه بلبل میذاره، اینجا یه قناری میذاره، اینجا یه کبوتر میذاره، بغبغو کنه. بابا جون این جونورهای مختلف طور تو لونهشون را میدن که تو سگ و مانند اینا رو تو اتاقت را میدی. بعد حالا اینجا چی؟ همون خودش یا زن بچهش دچار آنفولانزای پرندگان میشه، به خاطر اینکه محشور میشن با پرندگان. نه اما ما نگفتیم که ظلم کن یا اذیت کن، اذیت حرامه، اما نگفتیم که محشور شو. این ادا اطوار کارتون های سینمایی هالیوودی در میارن، همش هم چخان علکه، خونه هاشون 10,000 متر اما این قبطیگری ها میکنن، نه که تو خونه آپارتمانی 50-60-70 متر این ادا اطوار در میارن. بعضیشون که سگ نگرم دارن شوخی نمیکنن، این که میگن واقعیت دیدم ها. تو اما تو خونه تو جام بخوری اون خونه فسقلت که همه تون ناراحتی های تنفسی میگیرین، ناراحتی قلبی هم میگیرین، فشارخون هم میگیرین، دردای آرتروز و سایدی مفصل و التهاب مفصل هم میگیرین، تا حالا چه مال به قول عربا قوز بالا قوز، حالا باز پرنده هم تونه نگه میداری، باز از گربستانان هم نگه میداری. دیدی نه علمیه نه عقلیه نه دینی. حالا اگر شخص سرماخورده پیشرفته شد توأم با استخون درد، یعنی آنفولانزای انسانی گرفت، خب آنفولانزای انسانی به اضافه آنفولانزای پرندگان مساوی است با مرگ انسان، بفهم اینا عواملی هست که بهداشت فرد و اجتماع رو تهدید میکنه. تو پزشکی جدید مؤمنا درمانهای مختلفی مثلا میارن، غالبا هزینه بره، مثلا رادیو درمانی، مثلا شیمی درمانی، مثلا فیزیوتراپی، حالا هم که مد شده درمان های ژنتیکی اشکال نداره، عمو جلو قلب و شرق فیگور بگیرن. ولی میخوام بگم هزینه ها بالا میشه. ما تو مسائل علوم پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران مشکل نداره، ما دکتر تکنیسیان این حرفا کم نداریم، هیچ کم از دنیا هم عقب نیستیم. ولی تو بحث پیرا پزشکی مؤمنا تو خرید ابزار و تولید ابزار کم داریم. حالا بعضی از ابزار پیشرفته رو باید از غرب و شرق تهیه کنیم، اونم به ما خیلی گرون قالب میکنن، هر یه مدت هم این مدلش عوض میکنن. بحثشون تجارت ابزار پزشکیه، این تجارت دارو، این تجارت پزشکی، لذا از این حیث به ما ضربه میزنن. تو بحث ابزارم باید یه مقدار کار بشه. لذا بعضی از دکتران مثل پروفسور دکتر نادر صادقی از آمریکا، اینه که گفتم استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، در درمان‌های ژنتیکی که قبلا بود مؤمنا از مؤسسه رویان تهران، اصلا رویان میگه عمو به چی میگن؟ رویان به جنین میگن، جنین در رحم میگن رویان، به عربی ما میگیم جنین. جنین از جن میاد، یعنی موجود زندهی که پنهانه تو تاریکی مطلقه، شما شناخت واقعی ازش ندار. حالا با این همه دستگاه های پیش رفته یه ظاهری ازش میبینی، یه نماع کلی از یک شی میبینی، این بچه خردویی که دیروز تذکر دادم سنت چقدره؟ 2 ماهگی، 1 ماهگی. در 2 ماهگی مادر رو تشخیص میده، یه نماع کلی. تا 6-5 ماهگی باز یه نماع کلی از اشیاء تشخیص میده، تمیز واقعی نداره، یک طرح کلی تشخیص میده. حالا این همه دستگاه های پیشرفته که هست، مؤمنا دقت کامل ندارن، علم واقعی به درون ندارن، یک ظاهری از درون به صورت نماع کلی از درون رو میبینن. لذا تو بحث لیزر و مانند اونها یا عدسی های ریز، مثلا این سنگه جی باشه، این مثلا قف کنه اینجوری خوردش کنه، زاویه شتاب چقدر باشه تو پرتاب مثلا اشعه، خورد چند تا میشه مثلا با چنگکا بکشه بیرون، چند تا سوراخ مثلا 1 سانتی متری تو پهلو ایجاد کنه، از همین چیزا اشکال نداره، اما بهتر شد از این مثلا عمل باز، اشکال نداره. ولی خواستم بگم چی؟ اما علممون محدوده. حالا تو بحث جنین شناسی باز از این بدتر اوضاع، یعنی بسیار علم محدوده، گرچه پیشرفت‌های فراوانی در جنین شناسی شده. بعضی بزرگان دیدم، اسمشون رو نمیبرم، گاهی دیدم تو تلویزیون میان کانال 8 مثلا میفرماید این مثلا اوول، این اوول که مثلا ترکیب بشه با اسپرم، نه این لفظ اشتباهه، حرفم دقت کن، این لفظ اشتباه، تخمک وقتی میمیره تبدیل به جسم زرد میشه اون وقت اووله، اون که دفع میشه، اون که به درد نمیخوره، نه اونجا اواس، اووا، این انگلیسی ها تو کتابشون اووا دارن، نه اوول. تخمکی که تختان ساخته بالغ و رسیده شده توسط شیپور فالوب گرفته شده، پشت شیپور فالوب ابتدای لوله رحمی هست، منتظر اسپرم شوهر. حالا اینه بهش میگن اووا، اووا یعنی تخمک. بعد اونجا لقاح میشه، یعنی این اووا که تخمکه لقاح میشه با اسپرم. حالا هنوز رله میشه، این لقاحه، رله میشه، میاد جدار رحم نفوذ میکنه، لانه گزینی میکنه، شروع میخواد کنه به تکثیر. اینجا بهش میگیم سلول تخم. پس خواستم بگم اووا بگیم یا تخمک رسیده، اوول نگیم که بعضیا میگن، چند بار دیدم میام تلویزیون میگن اشتباه اینا. مثلا میتونید تو بیماری های زنان جلد 18 هم دائره المعارف پزشکی خانواده نگاه کنید، هم یه مختصر توضیح که دادم. یک ویروسی مؤمنا تازگی شایع شده، به اختصار بهش میگن HPV، HPV ایرانیا بهش میگن ویروس پاپلما، میگن این عامل ویروسی سبب سرطان قاعده لوزه و پشت زبانک و این شایع شده هم در جهان هم در کشور آمریکا. البته حاج آقا بی‌بندوباری، حرامخواری، مخصوصا مشروبات الکلی و مسکرات چه به نوع جامد و غیر جامد و همچنین خوردن غذاهای داغ این ویروس رو فعال میکن. گرچه خوردن غذاهای داغ و آشامیدنی های داغ یکی از علل اصلی سرطان مریه، چنانچه یکی از اسباب سرطان مری ریفلاکس مکرر و برگشت اسید معده به مری و یا حلقه. حالا اگر کسی ناملایمات یکی پس از دیگری انجام داد به اضافه جیغ زیاد و یا بلنگوی نزدیک دهان، به اضافه غذای داغ، به اضافه لوزه‌های عفونی، به اضافه مکررن آنژین گلو و عدم مصرف آنتیبیوتیک صحیح به توسط پزشک، مثلا پنیسیلین که پزشکی جدید میگه، همه اینا دست به دست هم میده سرطان حنجره میشه. سرطان حنجره. خب دیدیم مؤمنا شخص به دست خودش به خودش آسیب میزن. حالا شعر به جامعه میخونه ولم تو نفسی، هفته دیگه میانه ولم تو نفسی، دیگه نمیخواد عیبت رو تکرار کنی. از این هفته تا اون هفته چند تا عیب و نقص داری؟ ده تا. اقلا یکی دو تاشو کم کن که نه خودت مسخره کنی نه خدا رو. خودت شد مؤمنا، نه اینکه مثلا رده هم مثلا این هفته سیگار میکشیده هفته دیگه چپق هم اضافه میکنه، هفته دیگه هم با دوستاش میره داقرون و زشک و طرق اینا پای قلیون هم میشینه، پس بعدا میره باغ آلبالو اینا چهار تا قرتی هم میان جلوش قر بدن و اینا مثلا میاد مواد افیونی ماریجوانا میکشه. بفهم دنیا و آخرتش خراب میشه. لذا گوییم مؤمنا برای بقاء سلامت فرد و اجتماع، یک، توجه به خدا، لازم و واجب است. حالا برای اینکه همین تصورش مؤمنا یک کلمه بگم، مثلا این حضرت موسی علیه السلامه، اینم حضرت هارون علیه السلامه، یکیش نبی مرسل اولی العزم، یکیش هم نبیه. بعد خدای متعال میگه شما دوتا رو دارم میفرستم بری فرعون آدمش کنی با زبون لیه، نرم خوب آروم باش صحبت کنی که برا بیه. خب حالا که دارم اینا دست دلشون میلرزه دیگه. بعد خدای متعال میفرماید انی معکما، تأکیدن و تحقیقن ما خدا با شما هستیم، اسمع و ارا، هم حرفاتونو میشنوم چی به هم میگین، هم کاملا تمام حرکات و سکناتونو میبینم، یعنی زیر نظر دائمی. ای که دوتا پیغمبرن اینجوری هم وای به حال رعیت از امتها، به طریق اولا هم خدا حرفامونو میشنوه هم زیر نظر خداییم. درست مؤمنا؟ این اسمع و ارا خیلی مهمه. مثلا من و شما تنها باشیم یا تو جمع، یک مرتبه فامیل و غیر فامیل همه از تعریف کنن، تو از کوره در نری، مغرور نشی، متکبر نشی، آج به خود بسندی نگیرت، طغیان نکن، چون میدونی اسمع و ارا، چون خدا بهتر میده که تو چند مرد حلاجی، حالا گیرم که اینا تعریف کن. تو برای حالا فرض از اونوری کن، یه مرتبه فامیل و همسایه و صغیر و کبیر و هر کی که از یک کنار همه بهت دریوری بگن و سرکوبت کنن، باز قالب تویی نکنی، افسرده نشی، دلشوره و دلواپسی نگرته و ناامید از آینده نشی و سوء ظن به محبین و مؤمنین و مؤمنات پیدا نکن. باز این جمله آیه قرآن اسمع و ارا، قربون امام حسین علیه السلام برم. لذا تو روز عاشورا تو روایات از میگه خدایا این که من میبینم که تو همه رو میبینی و این کارهایی که در حال انجام میشه و من یک و تنها هستم زیر نظر تو، من آرومم. لذا مصداق بارز و واقعی نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام. این اولیش خیلی مهمه، بقاء سلامت فرد و اجتماع، چه سلامت جسمش، چه روانش، چه روحش. حالا یکم مثالای اعتقادی و روانی زنم که تعادل روانی فرد و اجتماع به هم نریزه. دچار اختلالات روانی و آشفتگی روانی و در همدیختگی ذهنی نشه. دومین از عوامل برای بقاء سلامت فرد و اجتماع توسل به 14 معصومین علیهم السلام و تالی تلوهای معصومینه، زیرا فرد و اجتماع دارای قدرت برتر می شود، قدرت برتر و فعالیت به جای برتر، چون معصوم علیه السلام ید الله است و ید الله فوق ایدیهم، مظهر و مظهر قدرت خدا در روی زمین معصومه. اگر راه وصال به معصوم فراهم بشه شکست معنا نداره. شناخت به وظیفه، عمل به وظیفه، همیشه پیروزی. رضا چه امام حسین علیه السلام بر دوش مبارک رسول الله نشسته باشه پیروزه، چه در گودی قتلگاه باشه بازم پیروزه، چون رضایت و ولایت خدا همراشه. حالا هر شیعه اثناعشری و هر عاقلی که متوسل واقعی به 14 معصوم بشه، یعنی راه به سال حقیقی و پیموده و خودش رو در صراط الله که صراط مستقیمه، که صراط 14 معصومینه قرار داد، لطف و رحمت و تفضل ویژه خدا شامل حالشه و مشمول دعای خیر معصومینه. گرفتین مؤمنان چی میگن؟ امام زمان علیه السلام همیشه به فکر من شماست، به شرطی که از مسیر دور نشی، به مذاهب ساختگی و انحرافی نقلتی. چون گاهی وقتی آدم میره تو خیال از این و این گزینش میکنه، ولایت ترک میکنه، خیال میکنه غیر ولایت، مثلا غیر ولایت مثلا بهش عزت میدن، بهش مثلا روزی میدن، نمیدونم بهش نمیدونم نمره میدن، هرچی این چیزا میخواد تو ذهنت خلجم. نه، اینجور نیست مؤمن. تو با ولایت باش، اگر موندی من به جایزه میدم. اصلا نمیمونی، اصلا در جا نمیزنی، هر جای کره زمین باشی، هر مقطع از تاریخ باشی عزیزی، دوست و دشمن ازت حساب میبرن. چرا؟ چون هیبت داری دیگه، هم خدا بهت هیبت میده. تو مؤمن بالفعل باش، خدا بهت هیبت میده، لازم نیست به کسی توپ و تشر بزنی. این هم شد چند تا مؤمنان. دوتا عامل سوم برای بقای سلامت فرد و اجتماع، آموزش صحیح فردی و همگانیه. قبل از این که آموزش های وارداتی از غرب و شرق بدیم، مثال آسون بزنم، همتون بله، مثلا دست شستن قبل غذا چیه؟ مستحب، تا زنده این، تا مچ دست. عامل اصلی شیوع آنفلانزای پیشرفته در آسیای جنوب شرقی که بیماری سارس بود، عامل اصلیش دست نشستن افراد قبل غذا بود. خب با صرف نظر از بیماری های انگلی دستگاه گوارش یا خون و مانند اینا، یک مثال عفونی زنم که تصاویر. حالا مستحبه قبل غذا دست بشوری، مستحبه با چیزی خوش نکن. قبل وضو مستحبه دست رو بشوری. میدونی این چقدر مهمه؟ شما پیش متخصص های بیناسنجی اینها بریم وقت میفهمی چقدر مهمه. این دستت قبل وضو میشوری تا مچ، بعد حالا آب و وضو میزی رو صورت. اینا خیلی مهمه تو بحث عفونت های چشمی یا پرده ملتحمه. پرده ملتحمه روی این پی چشم، سفیدی چشم هست و پشت پلکا، روی مردمک نیست. روی مردمک هفت لایه است، هفت لایه. تخصصی شبکیه، فوق تخصصی شبکیه و قرنی است. هفت لایه هست. اگر مثلا لایه رو آسیب میبینه، خود سلولای بنیادی زیرین میسازن میاد بالا، جاش پر میکنه. نیاز به بخیه نداره. اگر ضربه کاری و عمقی باشه. اینم مؤمنا. پس سوم چی شد؟ آموزش صحیح فردی به همه گفت. مال چشمم مثال بزنم، روایاته تو بحث مؤمنا اطعمه و اشربه از امام جواد علیه السلام سه روایاته. میگه بعد غذا دستت بشور، به فرق سرت بکش، نور چشم زیاد میشه. دست بشور، به پیشونیت بکش، نور چشم زیاد میشه. دست بشور، به چشمات بکش، نور چشم زیاد میشه. روایات. حالا تو بحث عصب شناسی تصاف فهمیدی؟ این بین عصبهای بینایی مستقیما رفته به مغز. بیش از 1,000,000 تار عصبی از پشت کره چشم. بحث تبادل حرارتی تصاف فهمیدی مؤمنا؟ خب سوزش چشم، خارش چشم، باکتری شدن چشم. بحث این مثلا شالازیون، بحث این یکی دیگه به شما عرض کنم که گلمژه، بحث ناخنک چشمی، اینا اکثرا همه مربوط به عفونت دیگه مونا، انواع عفونت های باکتریایی. حالا ببین فرمایش معصوم علیه السلام رو تو بسالشی وستون گفتم چقدر آسونه. حالا کی عمل میکنه؟ بعضی عدواتور غربی شرقی نا. اصلا این دستمال کاغذی ها هیچ کدومش بهداشتی نیست، ولی فیگور بهداشتی میگیرن. اوف که فروش دستمال کاغذیاش میکنه، این هم علیکی فیگور میگیرن. اون که قبل غذاشه کلینیکس، اون که بعد غذاشه به دست خودشان انواع باکتری های مضر رو وارد دهانش میکنه، وارد بینیش میکنه، وارد چشمش میکنه. با این که در تخصصی بهداشت چشم میگه هیچی تو چشمت نزن، حتی اگر میخوای مثلا چشمت عشق ماله، ما چشمت خوش کن. یا قطره مثلا استریل به تامتازه مثلا ریختی، اینجا چشمیده میبندی، چشمیده کره چشمیده تکن میگی، هرچی اومد بیرون از رو خوش میکنی. حتی با گاز استریل که از داروخونه گرفتی حق نداری تو چشمت بزنی. حالا این مردم چه عادت وار در میارن. پس این آموزش صحیح مؤمنا خدمت شما بودم، مثال زیاد زنم، خیلی مثال زن. مثلا اینجا مثلا قبل غسل جنابت مستحب چی؟ تا نصف ساعت دستتو بشوری. یا مستحبه چی کنی؟ دستشوی کوچیک کنی اول قرارگاه صدنا، بعد پایین تنت بشوری تمیز کنی، بعد بیای غسل کنی. نه اینکه نه دستش شسته، نه استنشاق کرده، نه قرقره کرده، نه دهن شسته، نه پایین تنه شسته، همجور صاف میاد زیر دوش یه گربه شوری میکنی میاد بیرون مثلا غسل جنابت کرد. نه اما اینا اشتباه دیگه. و میگه چرا من چسبندگی مجرا گرفتم؟ چرا عفونت دستگاه ادراری گرفتم؟ چرا عفونت دستگاه تناسلی گرفتم؟ چرا پروستاتم مثلا التهاب گرفته؟ سوزش ادرار دارم. خب پروستاتت ملتهب شده دیگه، بیماری التهابی پروستات. یا چرا مثلا عفونت اومده اینجا با منی، قبل از منی، با ادرار، قبل ادرار، چرا عفونت میاد حجقا؟ خب بیماری سوزاب گرفتی، مقصر خودتی. اگر نه دین درسته، درستم بیان کرده. من جاهل بودم یا غافل بودم یا دست و پا چلفتی بودم به دین عمل نکردم، حالا اینم به بیماری عفونی پایین تنه مبتلا میشه. حالا برو اونجا خجالت بکش، یکی دو تا دکتر و چند تا نرس و اینا همه با هم کرکر بخندن، بل اسباب اساسی پایین تنه تا مثلا سازماندهی کن. شوخی نمی کنم مامان، این هم که مال اتیک. پس این سومی مثال اینقدر زیاده، هر چی دوست داری خود مثال بزن. مثال های واقعی ها که مبتلا به جامعه است. حالا مثلا این خانوما چجور لاکاشون رو پاک میکنن؟ اینجور من بارها دیدم جاهای مختلف، مثلا لاک زده بسه شوهرش فیگور بگیره، بعد میخواد لاکاش پاک کنه با استان، اینجور پاک میکنه. خب گلوکوم و آبسی های چشم میگیره، آس میگیره، بعد برونشیت حاد میگیره. این بچه چم داره اینجوری شیر میده، این بچه چم اینجوری مطمئن شوهرش این برنشه سه اونم مبتلا میشه. و حال این که این باید میرفت تو هوای آزاد، مثلا تو حیاتش و میرفت زیر هود و هواکش، دستی میکشید جلو، حالا استون لاکاش رو اینجوری پاک کن. علیکم السلام احتمال دیدی مؤمنا آموزش صحیح. علیکم السلام خوش آمد. لذا گوییم رشد مقالات علمی در ایران، علیکم السلام خوش آمد. با اجازه شما لذا گوییم تو همین قسمت آموزش صحیح، لذا گوییم رشد مقالات علمی ایران 50% افزایش پیدا کرده. خوب هست ولی کافی نیست. لذا بودجه و هزینه بیشتر در زمینه تحقیقات گسترده متمرکز و پژوهش های صحیح به نوع مباحثات علمی به اصطلاح جدیدی ها آکادمیک علوم لازمه. تا اون فرمایشات معصومین که ایرانی هایی که برادر سلمانم اگر علم در صورت فلکی ثریا باشه به چنگ میارن، تحقق و مصداق خارجی پیدا کنه. بودجه و هزینه بیشتر برای تحقیقات و پژوهش بگذاریم، آکادمیک علوم و تبادل علوم و مباحثات علمی پر رونق در حوزه های علمیه و دانشگاه ها باشه. کی لذت میبره؟ ببین مؤمنا یک بار آدم لذت کم کم داریم وارد اخلاق عملی میشه. کی لذت میبره؟ کسی که نیاز واقعیش رو برطرف میکنه. این لذت میبره، نیاز واقعی هم. نیاز واقعیش رو برطرف میکنه، این لذت میبره. اما اگر نیاز تصنعی باشه یا با فضاسازی مجازی باشه، این لذت آور نیست، این خست میاره و وابستگی میاره و انسان رو از انسانیت میندازه. چنانچه تجمل گرایی و مصرف بیرویه کمر اقتصاد بلوک غرب را شکان، اگر همین تجمل گرایی و مصرف بیرویه در مسلمانان شایع شود، مسلمانان رو از اسلامیت میندازه، از انسانیت هم میندازن، ضریب وابستگیشون رو به بلوک غرب و شرق بیشتر. لذا گوییم لذت واقعی را به برطرف کردن نیاز واقعی تحقق ببخش. مثلا تو خورد و خوراک، آشامیدنی، غذا یا ریز مغذی به مقدار لازم، جنسیت در نظر بگیر، تحرک در نظر بگیر، حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه. حالا لذت واقعی از این خوراکی و آشامیدنی میبری، هم علمیه، هم عقلیه، هم شرعی. تو بعد روان میخوام شاد باشم، میخوام با تراوت باشم، میگیم تراوت طبیعی تو از دست نده. اگر دوست ناباب باشه، اگر شب نشینی ها مبتذل باشه، اینجا قهقه های مستانه و کوردلانه است، اینا شادی آور و نشاط آور نیست، اینا روان برگردانه، یعنی شخص رو از تعادل روانی میبره بیرون، میندازه تو اختلالات روانی، یعنی دوزاری آدم کج میشه، یه تختش کم میشه. لازم نیست که همه دیوونه ها دیوونه زنجیری باشن. 400 نوع بیماری روانی داریم، یکیش مات و مبهوت شدنه. کسایی که دوستان ناباب داشته باشن، شب نشینی های مبتذل داشته باشن، یکی از بیماری های روانی که مات و مبهوت شدنه مبتلا میشه. مثلا بهش میگه اسم چیه، میگه ها، یه مادر نگاه کن نمیدونه اسم خواهش چیه، شوخی نمی کن. نگاه کنیم به بیمارستان ابن سینا، نگاه کنیم اکثرشون هم درس خوندن، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، مهندس هم حتی داریم. ببین نگاه کنیم، چهار بند داره، بند چهارمش نمیدونی بخندی یا گریه کنی. این به خاطر چیه عمو جون؟ به خاطر اینکه تو خوراکی و آشامیدنیش نیاز واقعیش رو نشناخت، برطرف نکرد، تو فضا سازی مجازی بدخوری کرد، حرام خوری کرد، شبهناک خوری کرد، حالا هم جسمش هم روانش رو مبتلا کرد، از تعادل رفت بیرون. به اصطلاح قدیما از تعادل مزاجی رفت بیرون، طبیعتش بر چپه شد. به اصطلاح قدیمی ها تعادل متابولیسم بازالش رو، به اصطلاح جدیدی ها تعادل متابولیسم بازالش رو به هم زد در فیزیولوژی گایتان. حالا بیا سر اخلاق و تربیت و عرفان عملی این کلمه رو بمیسیم. مؤمنا لذت نفس واقعی، این ابحاث گذشته یادتون نره. ببین اما انگشتامو، نفس اماره، حدیث نفس، گفتیم این دوتا به مفت نمیارزه، اینا که دیوان، حمله هاشون گازنباریه، اینا که هیچی ما رو دنیا آخرتون خراب کرد، این دوتا رو کار ندیم. میمونه نفس ملهمه، نفس لوامه، نفس مطمئنه. حالا این جمله مربوط به این ستاست. لذت نفس واقعی داشته باش، یعنی در جایگاه خود بنشین در جایگاه دیگران نباش. این در جایگاه دیگران نباش یعنی چی؟ مثلا اگر جنبه منفیش نگاه کنی، شما خودت مثبتی، شما موحدی، دینداری، محب چهارده معصومی، جزو مؤمنینی، شیعه اثناعشری، خب نباید در جایگاه دیگری باشی. مثلا این دیگری فرض کن فاسق، فاجر، متجاهر به فسق، طغیانگر، ظالم. وجدانن دیگه توقع نیست که خوبا برن تو جایگاه بدا بشینن، اصلا انتظار نیست. حالا یه نیمچه لاتی میرفت جای لاته میشست، بعید نبود، اما اینکه خوب بره جای بد بشینه، عد اطوار بد در بیاره، اصلا چنین انتظاری نیست. ازا تو روایات شیعه تو اصول کافی داریم، گاهی شخص ممکنه یک گناه کنه، خدا به خاطر همون یک گناه هرگز نمیبخشدش، به خاطر اینکه از خوبا توقع نیست که برن جای بدا بشینن. این نسبت به مینیمومش، نسبت به سقوطش که مثال زدم، گفتم تو جایگاه واقعی باشه. حالا نسبت به خوبش، یعنی نسبت به ماکزیموم و صعودش، دوباره اون حرفا رو تکرار کن. انسان هستی، فاعل مختار هستی، شعور و درک و فهم و فکر خوب و عقل داری، وجدان بیدار هم داری، تصمیم به جا و به موقع، اراده صحیح هم داری، محب اهل بیت و مؤمن و شیعه هم هستی، تو جایگاه خودت باش، الکی فیگوره بالا دست نگیر. چون من و تو رو چیکار بر روح مؤید، من و تو رو چیکار بر روح القدس، من و تو رو چیکار بر روح العظمه، هرچی میدوه پیغمبر رو معصوم نمیشه. حالا باید پیغمبر رو معصوم بکشی پایین؟ به استهزا، به گوش کنایه، به غیبت، یعنی میخوای ما فوقای سعیه چشم مردم بد کنی که فیگور علکی بگیری خودت بری بالا؟ اینجا لذت واقعی نیست، این فضاسازی مجازی خیال پروری یا دیکته یهوده که میگه اسایه ادب کن به چهارده معصوم، و حال این که منجی واقعی این بشریت چهارده معصومه، بعبر مرد واقعی و منجی واقعی مولا صاحب زمانه. پس لذت نفس واقعی داشته باش، تو جایگاه واقعی خودت باش، نه تو جایگاه بدان، و نه علکی فیگور بگیر خودت به بالا و معصومین بیار پایین. مثلا عددی نیستی، همون یکم درباره نقص عیبای خودت فکر کن، مثلا خجالت الان آب میشه میره تو زمین، عددی نیستی مهمه. لذا بعضی علما از دیدگاه مدیریتی نگاه میکنن، که قبلا تذکر دادم که این پدید آوردن لذت نفس واقعی در خود با تهذیب نفس ممکنه. به اصطلاح میگیم اول مدیر باش بر خودت، اول مدیر باش بعد مدیریت بر جامعه کن. این فرمایش امیرالمومنینه، هر کسی که دوست داره امام جامعه بشه اول از خودش شروع کنه، که تو نهج البلاغه است. مومن ها، این نهج البلاغه امام علی علیه السلام 300 سال قبل ترجمه انگلیسی شده. ترجمه انگلیسیش الان مکتبة الکاظمیه شهر کاظمین هست، هر کی رفت انشاءالله عتبات عالیه نگاه کنه. این مشتبه که بزرگواران خدمت میکنن تا حالا 20 ترجمه بر نهج البلاغه زدن، آخرین ترجمهش به زبان فرانسه، 12 ترجمه دیگه هم میخوان کنن. حالا این اخو القرآن که نهج البلاغه هست، آقا میخوای امام بر جوامع بشی، مثلا امام بر فامیل، امام بر خانه و خانواده، میگه اول از خودت شروع کن. حالا به اصطلاح مدیریتی، اول مدیر باش بعد مدیریت کن. خب اول مدیر باشم یعنی چی؟ یعنی مدیریت بر خویشتن. یعنی چی؟ یعنی تعذیب نفس بالفعل داشته باشم، بعد حالا امر رو نهی کنم تا از قلب برخیزه بر قلوب دیگران بنشینه، ولو هم دیگر نشناسیم. خب معلوم شد مؤمنا، بعضی ها مؤمنا یه اشتباهاتی میکنن. شما همتون مؤمنین شیعه اینا، حالا من مثال به جامعه بیرون بزن، مثلا فرض کن این خودکاره یه آدم، فرض کن پیریه، کاری به زبون بعضی پیرا که مؤمن و شیعه نیستن، من مردم عادی کوچه و خیام، مثل خودکاره، مثلا اینجوری میگن، میگه از ما پیران حاج آقا گذشته. این از نظر تخصصی روانشناسی بالینی این حرف بسیار غلطه، از ما پیران گذشته یعنی چی؟ چون کسی که اینجوری اعتقادش باشه و بعد به زبون بیاره، این مردگیه. این که بگی از ما پیران گذشته در تخصصی روانشناسی بالینی، این مردگیه و زندمانیه. زندمانی، زندگانی نیست ها، زندمانی. بسی که میگم چیکاره ای؟ میگه حاج آقا بازن نشستم، یعنی بازنشسته شد بابا، یعنی علکی علاف. این 25 سال 30 سال تجربیات سعیه که به دست آوردی همجور با خود دفت کنی زیر خاک، باید بگردی بچه شیعه های مومن رو پیدا کنی، تجربیات سعیه تو به دیگران انتقال بدی. این جمله معلوم شد مومن ها چی شد؟ این که بعضی ها گویند از ما پیران گذشته، این مردگی و زنده مانی از این اختلال روانی ها و نسبت به آینده انسان رو ناامید میکنه و بالفعل خمودگی، کسلی، پژمردگی میارن، همه اینا جایز نیست. مؤمن همیشه فرح داره، فرحش واقعیه، شادی و تراوت داره واقعیه، چون جایگاه خودش رو تو بهش میبینه. میگه میشه کسی غمناک باشه وقتی جایگاه خودش رو تو بهش میبینه؟ وقتی حشر و نشر خودش رو با چهارده معصوم ببینه، پژمردگی معنا نداره. اون یه چیز دیگه است، اون بحث خوفه که ترس آگاهانه است که در مؤمنین هست، ربطی به پژمردگی نداره. لذا ما گوییم از شما پیران نگذشته. من با ایش که حرف نمیزم، من دارم با خودم حرف میزم. 50 سال من زنت به چند جا. لذا گوییم از شما پیران نگذشته، باز تلاش مستمر داشته باش تا زندگانی کنی. عمر با عزت ارزش افزوده، یعنی این بخشی از عمرت که باقی مونده ضایع نشه، که بحث ضایع شدن پارسال توضیح دادم. درخشش، این کلمه رو بنویسین روش فکر کنین، درخشش پایدار داشته باشین. بعضی ها مؤمن ها طول عمرشون مثل تخصصی برق و قدرت، طول عمرشون برق رسانی نداره، ولتاژ ضعیف، آمپر بالا، خودش هم نورانیت نداره، حالا نمیتونه پرتو افکنی و نور افشانی کن، هادی خودش هم نیست، تو ضلالت وال و مضل دیگران. اینکه این به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. اما مؤمن بالفعل شیعه اثناعشری درخشش داره، درخششش پایداره. در تخصصی برق و قدرت میگیم استکاک ایجاد نکن، افت ولتاژ بشه، این عایقا هم ردیف باشه که از قسمت مرکزی قطع نشه، یعنی ارتباطت با مرکز قطع نشه. بعد تو رله‌های الکتریکی میگه فیوز در مدار هست یا نه، مهندس شیف همش چک میکنه، پول میگیرن. اما حالا بیاین تو بحث خودم، تو بحث برق و قدرت، برق کی میگیرم؟ خدا میگم. وقتی برقت از خدا گرفتی نورانیت داری. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات چنین و چنان. پس باید وصل به معصوم باشی، معصومی که وصل به خداست، تا علمت نورانیت داشته باشه، عمل صالحت نورانیت داشته باشه، مباحثه نورانیت داشته باشه، تعقلت نورانیت داشته باشه. اگر بنا باشه یک زمان تو عمرت یه جرقه بزنی، بعد همیشه همجوری خاموش فاصله از ولایت بگیری، به شلقمی نمیارزه. پس این درخششت پایدار باشه. تصور شد مؤمنا این یک کلمه خواهد. ریشه دار باشید، ریشه دار باشید، یعنی با رسالت و ولایت جوش بخورید. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ریشه دار باشید. کسی که با رسالت و ولایت ریشه داره، اما کسی که وابسته به غرب و شرق درون یا به غرب و شرق بیرونه، بی ریشه است، بی بوته است، علف هرزه، کاه روی فتنه های آخر زمانه، هر وقت به یک سمت و سو میقلت. تمام شکست ما، این جمله آخرم یادگاری بنویسیم، تمام شکست ما در دنیا و آخرت، بیحالی ها، کسلی ها و سستی هاست، با حال شاداب، با حال شاداب و با تراوت باش، با حال شاداب و با تراوت باش، تا شکست ها را تبدیل به فرصت کنی. اینقدر این مهمه مؤمنا. بذاریم مثال عامیانه بزن این کلمه یعنی چی. مثلا بس کنی یه بنده خدایه، یه جایی درس میخونده، بازیگوشی کرده، تنبلی کرده، الکی بیدارخوابی کشیده، هیچ مطالعه و نوت برداری هم نکرده. حالا فردا میاد سر جلسه امتحان، نمرش میشه 9, 8, 7, 0 دو گوش. حالا اینجا اگر دقت کنه به خودش، مقصر خودش بود، غفلت کرد، تنبلی کرد، بازیگوشی کرد، جبران ضعف میکنه، جبران مافات میکنه. اما اگر توجه به عیب و نقصش نکرد، شروع میکنه به معلم و به استاد و به زمین و زمان بد و بیرا میگه، از عیب و نقصش هم قفلت کرده، باز همجور نادانی و قفلتش رو ادامه میده، بازیگوشی های بیموردش ادامه میده، درسته؟ اتلاف عمرش هم ادامه میده، هیچ وقت این روش نمیکنه، هیچ وقت. الا من تاب و عمل صالحا. حالا اینجا مؤمن منظورم اینه، اگر یه بار زمین خوردی تو تحصیل علم یا تو امتحان یا تو مقاله نویسی علمی یا تو پایان نویسی علمی یا تو دانشنامه نوشتن، حالا هر بزرگواری هر کار صحیح داره، اگر یکی دو بار شکست خوردی زود این یک تکنیسیان و مهندس فنی برو دنبال عیبیابی، تا عیب پیدا کردی رفع عیب کن، پس شکست تو تبدیل به فرصت کن. افراد ناجح و پیروز واقعی همیشه شکست ها رو تبدیل به فرصت های طلایی در زندگیشون میکنن، دنیا و آخرت رو جبران میکنن. بودن کسایی که اومدن پیش رسول الله مسلمون شده شهادتین گفته، مثلا فرض کن این ساعت ها هنوز ظهر شرعی نشده شهید شده در راه خدا، هنوز یه رکعت هم نماز یومیه نخون رفته تو بهشت، چون وقتی مسلمون واقعی شد تصمیم جدی داره که پایبند باشه به همه اصول اسلامی، به خاطر این نیت خوبش بهش جایگاهشه، روایات داریم. اما برعکس کسایی هستن که عمری در خدمت رسول الله و ولایت بودن، بعد جهل یا قفلت یا غلبه نفس اماره یا غلبه شهوت بیجا و و و، مثل فرض کن مثلا ابن ملجم مرادی، غلبه شهوت بیجا، چشم و خط ابروی قطام رو میبینم، خط و خال ولایت رو نمیبینه. ای کور دل کنزه، زیبایی ظاهری میبینه، این همه زیبایی علم، یقین، عمل صالح، نیت خالص، خدمت رسانی به موقع و مستمر از امام علی علیه السلام نمیبینه. نمیشه نمک به حرومی، چقدر امام علی علیه السلام بهش کمک کرد، بعد با یک غلبه نفس اماره به نوع شعبت زد امام علی شهید کرد. الان هم مؤمن همینجوره. امام زمان علیه السلام خیرخواه امت اسلامیه، این همه دعای خیر میکنه، امورات شیعه رو راستوریش میکنه. بابا جون به فکر این پدر روحانی مظلوم هم باشیم، بس قبطیگری، بس بیتفاوتی، بس جاهلانه و غافلانه عمل کردن، صاحب دارین بچه، فراری از خانه و خانواده نباش، دارم به خودم میگم که سیدم، بچه از خانه و خانواده فراری نباش، خانه اهل بیت عصمت و طهارت خانه ذکر خداست، خانه نورانیت، خانه عزت، خانه هوشمندی، هدفمندی صحیح. بهترین نوع خانه دیپلماسی عمومیه. اگر وزارت امور خارجه، اگر دفتر تبلیغات اسلامی، اگر سازمان تبلیغات اسلامی، اگر اعزام مبلغ حوزه میخوان کار واقعی کنن، نباید از خانه اهل بیت فاصله بگیرن. بهترین نوع دیپلماسی عمومی دارن. کسی که دانش استراتژیک بلد باشه، که ما حسلم بحث نتیجه فلسفه نظری بود یک روزی که گفتم، میفهمه من چی میگم. خونه اهل بیت بهترین نوع دیپلماسی عمومیه. کسی که تو اطلاعات و اخبار باشه و گزینش اخبار، میفهمه بهترین نوع اطلاع رسانی دقیق که دلپسند و دلچسب باشه اطلاع رسانی قطره‌ایه، فوق تخصص اطلاعات و اخبار. تازه اینه میگم، عمل معصومین همینجور مؤمنان. شما تا حالا دیدین معصوم یک جوایسه یکی دو ساعت سخنرانی کنه؟ من تا حالا ندیدم. تو همین نشست و برخاساش منتظر نبود یک کسی واسش صندلی بذاره یا منبر بگذاره. در فامیل و غیر فامیل کوچکترین فرصتی که پیدا میکرد مطلب علم و یقین رو تذکر میداد. خیلی مهمه که میگم، یعنی هر موضوع مستحدثه نمیگذاشت که مردم تو جهل و غفلت بمونن، همونجا بهشون مطلب رو تذکر میدن. یعنی میگیم اطلاع رسانه‌ای قطره‌ای که بهترین نوع اطلاع رسانیه. معطل و اینها نباش که یکی روست صندلی بزنه مثلا یا منبر بزنه، مثلا دکتری کنی یا تبلیغ دین کنی، نه، شما هر جا روست خود منبر و صندلی بزن. شما اگر تو مجالس عمومی چه فامیل و چه غیر فامیل شما مدیریت بر جامعه کن، نظر هر کسی یه حرف چرت و پرت بگه، غیبت این اون کن یا جفنگیات به هم ببافن، شما زود زمام امور رو به دست بگی، یه مطلب علمی مطرح کن، شما میکنه هر کسی یه چیزی میگه. وقت شما الان مطلبای علمی حقیقت از طریق اهل بیت عصمت و طهارت مطرح کن، زرنگ باش همچون علامه مجلسی و شیخ بهایی که از همه فرق دانشمنداشون تو این مجلس شاه عباس اول بودن، علامه مجلسی گوشه میشست آخرین نفر حرف میزد، نمیگفت من شیعم، گفت برای شیعم یه قولی هست، یه مدتی همجور میگفت. بعد شاه عباس بهش گفت خب اینا خب چجوری اینا؟ گفت اینا اینطوری خیلی خوب حرفاش، بیا شیعه اثناعشریه تو ایران رسمی کن. مغولای کتاب سوزه، کتاب خونه سوزه، آدم کشه که نوامیس مردم رو حتک میکردن، این خواجه نصیرالدین طوسی عاقل عالم شیعه، اینها رو کاری کرد هم مسلمون بشن، هم کتاب خونه درست کنن، هم رصدخانه درست کنن، رصدخانه مراقه. مثل علمای ساده شیعه باش، پات جا پای معصوم بگذار. دوباره حرفم رو تکرار میکنم، اطلاع رسانیت قطره‌ای باشه. این اصطلاح در اطلاعات اخبار تخصصی هم، هر چی که میدونی یک مرتبه نگو، مردم گریپ پاچ میکنن، تحمل ندارن، ظرفیت ندارن، امرنا صعب مستصعب، خیلی مشکله. شما کم 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 کم، این بارون که کم کم میاد، یک مرتبه که میخواد دلش خالی کنه که هیچ خاک زراعتی رو زمین نمونه، هیچی هم سبز نمیشه، که تو توحید مفضل امام صادق علیه السلام توضیح میده، اول برای مردم از فامیل و غیر فامیل نسیم رحمت باش، نسیم رحمت، نه گدازهای آتش، بعد همچون باران رحمت باش. هر کسی صفتهای خوبی داره در درونشه و تو تشخیص نمیدی که اولیاء خدا کیه، اما وقتی اطلاع رسانی دقیق باشه، به موقع باشه، قطره‌ای باشه، کم کم میبینی جوانه میزنه. گاهی بعضی این مؤمنا از تو جلو میزنن، گرچه تو بلبل زبونی میکنی. من با چشمام دیدم تهران حاجا که از من جلو زدن، گرچه گارد جاویدان بود از من جلو زد و شهید شد. میخوام بگم نخیال کنی اولیاء خدا بین مردم پخشن، تو خبر نده. اینم خواستم این کلمه شکست ها رو تبدیل به فرصت کن. این آخرین جمله هات هم خدمتون بگم که بحث تفکر استراتژیک تموم شه. در تخصصی رسانه، در تخصصی رسانه با اطلاعات اخبار فرق کردم، در تخصصی رسانه گویم گفتارها و تصاویرهای تأثیرگذار در ذهنیت شنوندگان و بینندگان و افعال انسان‌ها می باشد. لذا برای متخصصین رسانه یک کار اصلی و عملی می باشد. بعضیشون میگن اصل کاری و عملی ما در تخصصی رسانه اینه که گفتارها و تصاویرمون اثرگذار در شنونده ها و بیننده ها باشه، نه الکی بودجه هزینه کنیم هیچ اثری نگذاره یا اثر معکوس بگذاره و که سیر قهقرایی که بدتر شده. ارتقاء افراد تو بحث سلامت بینیم، حرف گم نکنیم، اما اول سلامت فرد و اجتماع تو رشته‌های مختلف بردمتون. حالا ارتقاء افراد و توانمندسازی افراد و مدیریت زمان، ارتقاء افراد از ایس علم، عمل صالح، نیت خالص، تربیت صحیح، رشد یافته. ارتقاء افراد و توانمندسازی افراد و مدیریت زمان، یه ویرگول بذار، زمین ساز ظهور مولا صاحب الزمان می باشد. معصوم علیه السلام مثلش مثل کعبه هست. هر کلمه که میگم روایت ها. معصوم علیه السلام مثلش مثل کعبه هست. امت بایستی به طرف کعبه رود و طواف پیرامون کعبه داشته باشد. کعبه مطاف است و تو حاجی ناسکی، باید طائف باشی. تو باید مقدمات حج رو فراهم کنی، تو باید خودتو واکسینه کنی، تو باید عمل صالح داشته باشی، توان مالی، توان سلامتی، توان دانش احکام. حالا بری به سمت و سوی کعبه ای که اینجا یک نماده، نماد توحید، اولین خانه توحید بر روی زمین که بحث دحو الارض. این دحو الارض اگر از دید علم نجوم نگاه کنی، بحث اجرام فوق سنگین، یعنی اگر این زمین رو بخوای جرم فوق سنگین کنی، کل این زمین فواصلش رو کم کن، اندازه یک پرتقال یا توپ موتی میشه. حالا زمین از زیر خانه کعبه پهن شده، بحث نجومی باید اینجا مطرح کنیم، بحث اجرام فوق سنگین، بعد تبدیلش به نیمه سنگین، بعد تبدیلش به سبک، کانا زمین سبک. خب این از زیر کعبه پخش شده، باز اینجا بخوام بحث کنم خیلی وقت میگیره. خب بعد اینجا اولین خانه توحید که کعبه باشه، اینجا درست شد. اولین انسانی هم که از بهشت بیرون رفته حضرت آدم بود. اولین خشکی که از این همه آبی که پیرامون زمینه سر برآورده، کعبه بوده. انسان موحد طائب به دستور خدا خانه توحید ساخته، حالا طائف گرد خانه توحیده و یگان معبودش که خدا هست پرستش میکنه و نور ولایت علی ابن ابی طالب اسدالله القالب امیر المؤمنین علی علیه السلام تلعلو داره در چهار زاویه خانه. لذا انبیاء و مرسلین حتی حضرت آدم این تلعلو انوار رو در عرش می دیدن و سوال می کردن از خدا اینا چیه؟ خدا می فرمود اینا انوار چهارده معصومه. بعد از حیث جسم تولد امیر المومنین علی علیه السلام در اون سال خاص که هنوزم شکاف هست، عربستان اینقدر بتون کاری میکنه بازم داره ترک شوخی نمیکنه، گاهی چند ماه میبنده با سر پر میکنه، باز داره حاجی ها که میان مجبور پرده بده بالا، بازم داره ترک، حالش گرفته شد، خود با خدا در بیافته جوجه. اینم مؤمنا، من این تیکه، اینم بحث دحو الارض مختصر اوسه شما کردم در آیه 30 سوره نازعات هم هست، والارض بعد ذلك دحاها، و زمین بعد از اینکه نوکش سر از آب درآورد پهنش کردین از زیر خانه کعبه. این شد دحو الارض. 25 ذیقعده است، هم خروج آدم از بهش 25 ذیقعده بود، هم زمین سر از آب در آورده در 25 ذیقعده بود، هم ساخت کعبه به دست آدم بوده در 25 ذیقعده بوده، همه دحو الارضه، هم روزه که دیروز بود مستحب. خب بعد حاجقا مثال به نماز میزنه، اینم یادگاری بگم التماس دعا، بعد مثال به نماز میزنه، انما مثل صلوات خمسن مثل نهر جارن، مثل نمازهای پنجگانه یومیه مثل آب نهر تمیز بهداشتی که جاریه. حالا هر کسی که پنج وعده بدنش رو با این آب تمیز بشویه از کثافات ظاهری پاک میشه دیگه، متلوث به بصورات پوستی و متلوث به نجاسات ظاهریه از بول و قائط و مانند اینا نیست، عرق و دوده و خاک و ما که هیچی هم نداره. حالا همچنین اگر کسی که بخواد از معاصی، از گناهان دنبال دار پاک بشه، نمازهای یومیه پنجگانه رو مقید باشه. ینقی من الذنوب، به خواندن نمازهای پنجگانه یومیه که هیچ گناهی در او باقی نمیمانه. حالا در ذیل این آیه 114 سوره هود، ان الحسنات یذهبن السیئات، بعضی روایات داریم میگه این حسنات صلوات خمسه، این سیئات گناهان صغیره است. با انجام صلوات خمس که یک نمونه از اعمال صالحه هست، میتونی تکفیر کنی، یکفر، میتونی بپوشونی گناهان صغیرت رو. گرچه گناهان صغیره رو پوشوندن عوامل متعدد دارد: یک، به پشیمانی، ندم. دو، بعد از ندم به زبان یک بار استغفار شرعی کنی. سه، عزم و جزم و تصمیم داشته باشی که دیگر این گناه رو و معصیت عمدی رو تکرار نکنی، که بشه توبه، توبه نصوح. چهار، بحث انابه هست که گریه و زاری کنی، به خاک بیافتی و ذریب خضوع و خشوع تو بالا ببری. اینا همه اعمال صالح هست. حالا از روایاتم یکیشم چی عمو؟ صلوات الخمسه، که شیخون الانصاری به صورت مجمل میگه اعمال صالحه. خواستم با روایت اون فرمایش بزرگوار رو در کتاب عدالت توضیح بدم مؤمنان. انشاءالله بقیه بحثا که باز عوض میشه، انشاءالله امروز چهارشنبه بود، انشاءالله شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.